هشتگ خبر.
پوشش جنگل‌های طبیعی و دستکاشت کشور به 4.3 میلیون هکتار رسید. کامران پورمقدم رئیس شورای عالی جنگل مرتب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری کشور به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گفت بر اساس آخرین آمار نقشه‌های پوشش گیاهی و جنگلی سازمان جنگل‌ها در حال حاضر 4.3 میلیون هکتار جنگل به صورت طبیعی و دستکاشت در کشور وجود دارد که در مناطق مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پراکنده شده. وی با بیان اینکه این جنگل‌ها در 5 ناحیه رویشی در کشور گسترش یافته گفت حدود 2 میلیون هکتار جنگل در منطقه هیرکانی در شمال کشور یعنی جنگل‌های خزری وجود دارد و وسعت جنگل‌های زاگرس در غرب کشور نیز حدود 6 میلیون هکتار است. آقای پورمقدم با بیان اینکه بر اساس ماده 15 قانون افزایش بهره‌وری سرانه پوشش گیاهی و جنگلی کشورمان باید از 17 هکتار به 25 هکتار برسد، یعنی سرانه پوشش گیاهی و جنگلی باید از 1700 متر مربع به 2500 متر مربع افزایش یابد، اظهار کرد سرانه پوشش گیاهی و جنگلی باید بر اساس برنامه 10 ساله به 2500 متر مربع افزایش یابد و خوشبختانه روند اجرای این برنامه در سال 97 و 98 سرعت بیشتری گرفته است.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتر دار بردار. داخل پرانتز جهت استفاده دوره گرد ها.
هر کی این کارو کرده واقعا مرده تو این دوران. مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمند یک از این بسته های دستکش و ماسک رو برمیداره زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کبیر خسته با تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
بله، درود بر اونایی که مهربونی رو در هر شرایطی یار و همراه خودشون کردن. فرشته ها بوسه بر اون دستی میزنن که گره از کار مردم بتونه باز کنه در هر شرایطی. 15:04 حدوداً، خیلی متشکر هستیم از همراهی بسیار خوبتون. یه درخواست ویژه داریم: اگر هر موضوع اقتصادی هست، چه داخلی چه بین المللی، فرقی نمی کنه، براتون جلب نظر کرده که مایل هستید همکاران ما در همراهی با کارشناسان کاربلد بهش بپردازن، با ما در میون بگذارید، به 3036-37 پیمک بدید، یا اگر پخش میتونه خدمتگزار شما پاسخگوی نیازهاتون باشه و بازارهای خرد و کلان اقتصادی بیشتری رو رصد کنه، نمونش بازار سرمایه بورس که هر روز هول و هوش ساعت 3 سری میزنیم بهشون، با خبر میشیم از آخرین اخبارش، میتونید برامون بفرستید. فقط مرقوم بفرمایید پخش و بعد اون چیزی که مورد نیازتون هست رو امر بفرمایید. یکی از دوستان پرسیده بودن که چطور میشه بازشنوایی کرد برنامه رادیو اقتصاد رو. عرض کنم به سادگی از طریق سایت این شبکه رادیویی به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir. در فضای مجازی هم بله پاسخ سوال دوستمون ما در خدمت هستیم، پیام رسان سروش، اونجا هم نشونیمون @ رادیو اقتصاد هست. دوستان عزیز، ثانیه های بیشتر نبونده تا ببینیم که در چالش امروز چه خبر. دوستان ما در همراهی با مسئولین و کارشناسان به چه موضوع مهم اقتصادی روز میپردازن. این برنامه از واحد تولید رادیو اقتصاد 50 دقیقه ما رو شرمنده میکنه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره تعیین تکلیف بودجه 99 برنامه را تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان این برنامه چالش درباره این موضوعی که عرض کردم جناب آقای دکتر هادی قوامی هستند، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور. مهمان دیگری هم به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه. آقای دکتر قوامی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. دعوت می‌کنم ابتدا گزارشی رو بشنوید تا به نکاتی است که دربارشون در طول برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بودجه حساب دخل و خرج یک کشور در یک سال است. در واقع بودجه سالانه سرنوشت یک ساله اقتصاد کشور رو طراحی میکنه که اگر درست و مناسب و دقیق عملیاتی نشه، امکان داره که اثر خودش رو سالها بر اقتصاد بر جای بذاره. بدین ترتیب بودجه خوب بودجه که در اون درآمدها واقعی باشه، نه اینکه به صورت خیالی و توهمی درآمدها پیش بینی بشه. دکتر احسان خاندوزی، اقتصاددان.
ساختار بودجه همون قواعدی است که انگیزه های بازیگران اقتصادی دچار اختلال میکنه. بازیگر اصلی در بحث بودجه دولت هست که تدوین میکنه و مجلس هست که تصویب میکنه. متاسفانه سالهای سال هست که قاعده بودجه‌ریزی در کشور ما انگیزه‌ای برای دولت نگذاشته، یعنی دولت اساساً باکی نداره اگر درآمدهای بیشتری فراتر از اون چیزی که تصور ما بهش میگیم بیشبرآوردی بشه درآمدها، یا اگر هزینه هایی در مجلس اضافه بشه از اون هم باکی نداره. اساسا اگر وقتی که دیوان محاسبات گزارش عملکرد بودجه رو تهیه میکنه، درصد تحقق ها خیلی پایین تر از اون چیزی باشه که تصویب شده و این فقط یه سیاهی روی کاغذ باشه قانون بودجه، اون چیزی که در عمل اتفاق میفته چیز دیگری است. دولت و مجلس نسبت به تهیه بودجه های غیر واقعی هیچ در واقع حساسیتی ندارن. چرا؟ چون قاعده بازی بودجه‌ریزی غلطه.
در برنامه امروز پیرامون این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
آقای دکتر قوامی، مجلس تعطیل شده، آیا کمیسیون تلفیق هم تعطیله؟
کمیسیون تلفیق تعطیل نیست. ما بعد از اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق که به هیئت رئیسه ارسال شده بود با گرفتن اذن رهبری به شورای محترم نگهبان رفت، شورای محترم نگهبان 20 روز فرصت داره که نظر خودش رو راجع به مصوبه کمیسیون تلفیق که الان در واقع با این اذن مصوبه مجلس هست نظر خودش رو بده و در صورتی که ایراداتی داشته باشن که نیاز به برطرف شدن داشته باشه، کمیسیون تلفیق آماده باشه و به محض ارائه نظرات شورای محترم نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد و تلاش خواهد کرد که ایرادات شورای محترم نگهبان رو برطرف کنه.
یعنی اون اصلاحاتی که نمایندگان مجلس به خاطر اون کلیات بودجه رو رد کردن الان صورت گرفته در بودجه در کمیسیون تلفیق و به شورای نگهبان رفته یا نه؟
خب مواردی که نمایندگان محترم نظر دادن یه بخشی همش مطرح شد.
بله.
یعنی نظرات مخالفین شنیده شد.
بله.
و تلاش هم شد که تا جایی که امکان داره مواردی که مد نظر نمایندگان محترم هست بررسی بشه در قالب یه سری پیشنهادهایی که برای هدفمندی، چه برای حقوق دستمزدها، بحث شفافیت، و سایر موارد مطرح شد. تقریبا عمده مواردی که مد نظر نمایندگان محترم بود تصویب شد. یکیش بحث حقوق ها بود که نمایندگان اعتراض داشتن به شیوه پیشنهاد دولت و هم کمیسیون تلفیق. هدف من دیرم در واقع چون مصوبه تلفیق ادغام یارانه معیشت بنزین و به اصطلاح یارانه نقدی بود، انتقاد داشتن که اینم تفکیک بشه، که اینم تفکیک شد.
بله.
و حالا چند تا پیشنهاد دیگه هم که مطرح شد راجع به مثلا که جدول 14 بره در سرجم بودی کل کشور، که اونا با ملاحظه نظرات دولت محترم بعضی از پیشنهادها هم در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. لذا تقریبا شنیده شد صدای نمایندگان محترم مخالف بودجه و تا جایی هم که امکان وجود داشت سعی کردیم که اونها رو لحاظ بکنیم و نهایتا با اصلاحاتی کمیسیون تلفیق بعد از 3-4 جلسه که آخرین جلسهش هفته جاری بود در صحن علنی هم تشکیل شد.
بله.
تونستیم اون پیشنهادات رو جمع‌بندی بکنیم و به هیئت رئیسه محترم مجلس ارسال بکنیم، یعنی گزارش تلفیق رو ارسال کنیم که
بله.
حالا به چه شیوهی بررسی میشه که حالا با توجه به شرایط کشور و این که دیگه تا پایان سال ما 2 هفته بیشتر باقی نمونده و امکان تشکیل جلسات علنی هم
وجود نداره،
با توجه به نامه وزارت بهداشت امکان پذیر نبود.
بله.
اذن رهبری گرفته شد و نظر مجلس در خصوص بودجه به شورای محترم نگهبان ارسال شد.
یعنی در واقع نیاز به تایید دوباره مجلس نیست، اونچه که تلفیق تصویب کرده شورای نگهبان بررسی میکنه و بودجه سال 99 رو تایید خواهد کرد.
بله.
آقای دکتر قوامی، چون آقای دکتر قادری هم منتخب مردم شیراز برای مجلس 11 روی خط ارتباطی ماست، به این سوال اگر ممکنه کوتاه پاسخ بده که نظرشون رو هم بشنویم. سوال اینجاست که گفتید شفافیت، یکی از انتقاداتی که نمایندگان محترم مجلس به کلیات بودجه سال آینده داشتن بحث فروش و درآمد نفت بود، اون هم اصلاح شد؟
من ضمن این که تبریک میگم به همکار سابقم جناب آقای دکتر قادری که از نمایندگان خیلی خوب ما در مجلس 8 و 9 بودن و دوباره توفیق خدمت به مردم رو در مجلس 11 پیدا کردن. این نکته رو عرض بکنم که خب اون چه که راجع به فروش نفت هست همون مصوبه کمیسیون تلفیق هستش، یعنی راجع به اینجا ما البته یک در تفسیر یک راهکارایی هم گذاشتیم برای اینکه اگر مثلا خارج از سیستم فعلی تونستن نفت بفروشن امکان پذیر بود که در واقع این کار انجام بشه، که یک موردش مربوط به بانکای ملت و بانک سپه هست. اینها سالهاست طلب دارن از شرکت ملی نفت ایران.
بله.
یه مصوبه هم داشتیم که اگر فراتر از اون چی که ما پیش بینی کردیم در لایحه بودجه امکان فروش نفت بود، بتونن به این شرکت ها نفت واگذار بکنه.
بله.
شرکت ملی نفت ایران و بابت طلب خودشون اونها بتونن اینا رو تسویه کنن.
ولی
خود سازوکار هم سازوکار همیشگی فروش نفت، یعنی ما
نفت. همون 1 میلیون بشکه رو دیدید دیگه عدد.
بله بله، اون 1 میلیون بشکه دیده شده. اون تو اون چی که در بودجه هست تخمینه دیگه، یعنی بودجه تخمینه.
بله بله،
همین درآمدها و تخمین از اینا.
بسیار خب، همراه هم باشید.
که در بودجه می‌ذاریم بی معنا نیستش که اینا.
بله بله.
فرق میشه و بالاخره اگر محقق شد که خب بالاخره از اینه بودجه انجام میشه.
بله.
اگر محقق نشد تخصیص‌ها کمتر داده میشه و مدیریت می‌کنم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر قوامی. جناب آقای دکتر جعفر قادری منتخب مردم شیراز برای مجلس 11 و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هم از دقایق ابتدایی صحبت آقای دکتر قوامی به ما پیوستند. آقای دکتر قادری، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب می‌کنم و تبریک میگم انتخاب جناب عالی رو به عنوان منتخب مردم در مجلس 11. عرض
سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر قوامی و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند، و تقدیر و تشکر می‌کنم از لطف و محبت و بزرگواری حضرت عالی جناب دکتر قوامی. من خیلی متاسف هستم که در دوره 11 شاید حضور آقای قوامی نیستیم. ایشون از نمایندگان خوب مجلس و از نیروهای اقتصادی مجلس هستن که این توفیق رو متاسفانه نداریم در خدمتشون باشیم. امیدواریم که هر جا هستن منشأ خیرات و برکات باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. آقای دکتر قوامی اشاره کردن به بودجه، اینکه چرا رد شد در مجلس. حالا یه مقدار نگاه‌های سیاسی، اینکه بعد از انتخابات در واقع رأی‌گیری در صحن علنی مطرح شد. خب آقای نوبخت هم اظهار نظرهایی رو در صحن کردن که نمایندگان یه قدری مکدر شدن از ایشون. ما از اینا اگر بگذریم یه مقدار فنی به قضیه نگاه بکنیم، آقای دکتر قوامی گفتن که ایرادات فنی که نمایندگان به کلیات بودجه گرفتن چی بود و اونها رو کمیسیون تلفیق بررسی کرد و دیگه الان نیاز نیست که به تایید نمایندگان برسه در مجلس، بلکه شورای نگهبان نظر نهایی رو اعلام خواهد کرد. اما واقع مطلب اینه که سالیان متمادی است ما به دنبال بودجه نویسی عملیاتی هستیم. به معنای ساده و به زبان ساده این که بگیم آقا ما چقدر درآمد داریم، بر مبنای اون درآمد بیایم بر خودمون خرج بتراشیم. ما همواره میگیم چقدر هزینه هامونه، بیایم براش درآمد کسب بکنیم. یعنی دو نگاه کاملا متفاوت در بودجه نویسی عملیاتی و غیر عملیاتی رو نشون میده. آیا دولت غیر از اون چیزی که الان ارائه داده به مجلس و مجلس هم با چکشکاری فراوان در کمیسیون ترفیق چیزی به غیر از این میتونه ارائه بده؟ مثلا درآمد نفت که به نظر میرسه واقعی نیست، بحث حقوق و دستمزد که کمیسیون ترفیع چکشکاری کرده، موضوع ادغام هدفمندی و بسته حمایت معیشتی و مثلا بحث واگذاری ها که 1000% رشد کرده در بودجه سال 99 و به نظر میرسه که خیلی واقعی نیست.
بله، عرضم موضوع شما ایرادات و اشکالاتی که به بودجه وارده. ما متاسفانه یه سری هزینه های جاری داریم که این هزینه ها رو نمیشه کاهش کرد. عملا با توجه به اینکه تعداد پرسنل و مجموعه کارکنان دولت تعداد مشخصی است و امکان دقیقت خروج این مجموعه از بدنه دولت هم وجود نداره، هزینه های جاری شما که بیشتر هزینه های حقوقی و پرسنلی است یک محدودیت هایی رو بر شما تحمیل میکنه و از طرف دیگه بس هزینه های عمرانی هم ناچارید که هر سال یک عددی رو بهش اضافه بکنید با توجه به شرایط رکودی که در کشور داریم و این عددی که تا اونجا که میدونم اگر اشتباه نکنم 72,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی دیده شده.
بله،
این هم نسبت به سالهای گذشته عدد قابل توجهی نیست. این دوتا رقم محدودیت های برای شما ایجاد میکنه و سال آینده محدودیت فروش نفت دارید. اون عدد 1,000,000 بشکه در روز که اومده عدد واقعی نیست و میدونیم در بهترین شرایط ما زیر 500,000 بشکه فروش نفت بیشتر نخواهیم داشت.
اونم غیر رسمی دیگه.
بله بله.
بله.
و حالا توی وصول درآمدهاش هم حرف حدیث ها و بحث های وجود داره و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد میکنه.
بله.
مطلب دیگری که میشه بهش اشاره کرد اینه که درآمدهای مالیاتی هم با توجه به شرایط بد اقتصادی که این روزها داره، این مجموعه کسبه صنعتگران و واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت کشاورزی و خدمات هم با مشکلاتی مواجه هستند و طبعاً نمیتونن اون انتظارات و توقعاتی که دولت برای وصول مالیات داره رو برآورده بکنن. این هم جای تردید و ابهام داره. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم، متاسفانه 91,000 میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده و همه میدونیم که این اسنادی که پیش بینی شده عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم میشه و قدرت خرید مردم رو تحلیل میده و عملا ما در این حالی که به هر حال شاید امکان افزایش حقوق رو نداریم، با کاهش قدرت خرید مردم مشکلات جدی رو خواهیم داشت. سال آینده شرایط سختی رو در پیش داریم. حالا اون اعداد و ارقامی که برای واگذاری ها پیش بینی شده امیدواریم که محقق بشه.
حدودا 49,000 میلیارد تومان.
بله، امیدواریم که محقق بشه و دولت با تلاش بکنه که حتی اگر بتونه بیشتر از این هم واگذار بکنه. ما راهی نداریم جز این که الان توی شرایط فعلی طرح پروژه های عمرانی رو با مشارکت بخش غیر دولتی فعال بکنیم و روش های مثل BOT BLT و سایر روش هایی که از منابع و سرمایه مردمی استفاده میکنه اینا رو به کار بگیریم، چون توی هم در شرایط رکودی هستیم و هم تورم داریم و توی این شرایط ما ناچاریم که واقعا توجه بکنیم به افزایش بودجه های عمرانی، منتها نه به شکل سنتی که دولت خودش بیاد و مالیات وصول کنه، درآمد نفت وصول کنه یا اسناد خزانه منتشر بکنه و طرح پروژه عمرانی رو اجرا کنه.
باید
مکانیزم های مشارکت بخش غیر دولتی رو در اجرای طرح‌ها، خصوصا طرح‌های زیربنایی، فراهم بکنیم. وقتی که توی اروپا، توی آمریکا، در جای دیگه کارهای بزرگ عمرانیشون مثل تونل مانشیا نمیدونم مسئله دیگه به وسیله بخش غیر دولتی انجام میشه، چرا این کارا توی کشور ما توسط بخش غیر دولتی انجام نشه؟
بله.
الان خب بخش زیرساختامون دقیقا بحث تبدیل بزرگراه‌ها با آزادراه داریم. وقتی این امکان وجود داره که بخش خصوصی بیاد بزرگراه رو با آزادراه تبدیل بکنه و از این طریق هم سرعت و هم ایمنی و هم کاهش تلفات رو و هم بحث کاهش وقت مردم رو بتونه به مردم برای مردم به ارمغان بیاره، چرا این امکان و این فرصت رو فراهم نکنیم و ظرفیت شرکت های بیکارمون رو به کار نگیریم؟ الان شرکت هایی که در زمینه راه‌سازی فعال هستن، شرکت های راه‌سازی، شرکت های تولید کننده سیمان و میلگرد و گاردوی و نمیدونم روشنایی معابر و اینا همه ظرفیت‌های خالی دارن. ما با سریع این پروژه ها رو واگذار بکنیم، یک تحرکی رو توی زیرساخت‌ها ایجاد بکنیم. این تحرک خودش میتونه زمینه رو برای جذب توریستی بیشتر، زمینه برای تحرک توریسم داخلی فراهم بکنه. توی طرح‌های زیربنایی مثل انتقال آب یا تکمیل سدها، اینا باز هم میشه از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کرد، روش‌های BOT BLT اینا این امکان رو این فرصت رو فراهم میکنه. بنابراین نگاهامون و دیدگاهامون رو باید نسبت به گذشته تغییر بدیم.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، معتقدید که این اتفاقاتی که الان دارید ازش صحبت میکنید میشد تو بودجه دید؟
اینا باید حالا من توی احکام بودجه دقت نداشتم و فرصت نکردم نگاه کنم که آیا در احکام بودجه قانون داریم، قانون تبدیل بزرگراه و آزادراه داریم، قانون استفاده
اینه که قوانین دائمی هستن آقای دکتر.
بله بله اینا رو داریم، منتها در جهت اجرایی شدنش که ما بتونیم با روش‌های BOT یا BLT از این سرمایه استفاده بکنیم، سازوکارهای مشخصی تو بودجه دیده میشد و این یه بخشش هم شاید به هر حال برمیگرده به تصمیمات اجرایی که معمولا مجریان در استانها میتونن بگیرن. یعنی حتی اگر تو بودجه هم پیش بینی نشه، واگذاری تبدیل بزرگراه به آزادراه نیازی به کد و ردیف بودجه ای نداره، میتونه دقیقاً چون اینجا بدون مشارکت دولت میخواد این کار انجام بشه. این کار هم اجرایی و عملی است. بنابراین این روش ها رو ما با به کار بگیریم تا بتونیم یه تحرکی رو داشته باشیم و دقیقاً تکیه‌مون روی منابع و اصولی درآمدهای دولتی هم نباشه و هم توی این شرایطی که خب همه دارن سرمایه‌هاشون رو تبدیل به ارز و سکه یا به منزل اضافی به خودرو اضافی میکنن و منافعشون رو در مغایرت با منافع مردم دنبال میکنن، باید راههایی رو دنبال کنیم که سرمایه‌گذار منافعش رو در راستای منافع مردم تعریف کنه. اگر این کار صورت بگیره، اون تحرکی در اقتصاد انجام میشه خودش میتونه درآمدهای مالیاتی دولت رو اضافه بکنه، میتونه افزایش طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی رو به دنبال داشته باشه و میتونه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رو داشته باشه، اشتغال رو به همراه داشته باشه و میتونه یک تحرکی رو در اقتصاد ایجاد بکنه. بنابراین اینا ما باید یه مقدار آزادی عمل بدیم به استان‌ها و بحث سهولت فضای کسب و کار و سرعت تصمیم گیری ها رو بیشتر بکنیم که واحدهای عملیاتی در استان‌ها بتونن بدون نیاز به اخذ مسببه از مرکز کارهای بزرگی رو در سطح استانشون انجام بدن که این کارو بتونه یک تحرکی رو در اقتصاد ایجاد کنه. اگر بخوام با روش‌های سنتی کارو دنبال بکنیم، قطعاً تو این شرایط مشکلات جدی برای کشور ایجاد میشه و نارضایتی ها تشدید میشه و این درقد افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم میتونه مسئله ساز بشه و مشکلات جدی رو برای دولت ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قوامی.
جانم در خدمت
جانتون میبلم. آقای دکتر قادری اشاره کردم به اینکه میشد بودجه رو به گونه‌ای بس که مثلا بحث انتشار اسناد خزانه چالش رشد نقدینگی رو ایجاد نکنه. ما تقریبا روزی 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشورمون اضافه میشه، رشد حدودا 27-28% داره و سالانه نزدیک به حدود 400,000 میلیارد تومان به نقدینگیمون افزایش پیدا میکنه. بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی قطعا با عملیات بازار بازی که الان داره بانک مرکزی اجرا میکنه نمیشه جمعش بکنه یا به دشواری میشه جمع کرد. سیاست های پولی و مالی اصلاح نشده، قانون پولی و بانکی یا اصلاح نظام پولی و بانکی به نتیجه و سرانجام درستی در مجلس نرسیده. توی همچین شرایطی با همچین بودجه ای آقای دکتر قادری گفتن سال بسیار دشواری است. البته مجلس بعد با همین بودجه بایستی کار رو جلو ببری. فکر میکنید جور دیگه ای هم میشد بودجه رو بسته های دکتر قوامی یا خیلی؟
بله، همونطور که فرمودید خب اصلاحات در مجلس خیلی جزئی است و بله، کمتر از 5% میرسه.
بله،
ولی مواردی که خب حالا جناب آقای دکتر قادری فرمودن که کاملا هم درست هست، بخشی از اونا که در قانون دائم هست قطعا دولت عزمم داشته باشه عملیاتی میشه. منتها من راجع به بسیار این پروژه های عمومی خصوصی عرض بکنم که چون مورد تاکید جناب آقای دکتر قادری هم بود،
بله،
ما در بودجه این ظرفیت رو گذاشتیم که یه سری پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی یا واگذار بشه ازن کاملا به بخش خصوصی انجام بدن تا ما بتونیم بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه رو کانالیزه کنیم به سمت پروژه های
بله،
دارای توجیه اقتصادی که حالا بخش خصوصی بیاد اینا رو تکمیل کنه، به بهره برداری برسونه و از فوایدش هم استفاده بکنه و مردم هم از فواید این پروژه ها بهره مند بشن.
بله،
بالاخره هم دوره ساخت این پروژه ها کوتاه‌تر خواهد شد، هم نگاهی که حالا به بخش خصوصی حاکم میشه قطعا کارایی و اثر بخشی این پروژه ها هم افزایش میده.
بله،
از این ظرفیت در بودجه سال 99 گذاشته شده، یعنی در تبصره بودجه ما چون یک لایه عمومی خصوصی هم حالا البته دولت لایهش آورد.
بله همین رو می‌خواستم بگم که این هنوز تو مجلس تکلیفش روشن نشده.
نه مونده منتها ما تو تفسیر توی بودجه تفسیری گذاشتیم که این فرصت فراهم بشه. حالا ان شاءالله مجلس بعد هم در واقع که تشکیل شد کمیسیون برنامه بودجه مجلس آینده بتونه ان شاءالله با سرعت این کار رو که ما نیمه تمام گذاشتیم و فعلا یه بخشی از کار رو بررسی کردیم ولی خب به دلیل گرفتاریایی که پیش اومد و مشکلاتی که پیش اومد به سرانجام نرسید بتونن این لایه رو هم تعیین تکلیف بکنن. اونجا واقعا این همون راه خروج از شرایط سخت فعلی هست که آخر عدد نقدینگی جامعه از مرز 2,150,000,000,000 تومان گذشته. خب این حتما اگر به مدد بخشی از این رو ما بتونیم کانالیزه کنیم به سمت فعالیت‌های عمرانی با توجه به اثراتی که فعالیت‌های عمرانی دارن بر اقتصاد کشور، بر اشتغال، بر تولید و میتونن به اصطلاح فضای رونق خوبی ایجاد بکنن، این ظرفیت رو میشه استفاده کرد و امیدواریم که حالا بالاخره خود سازمان برنامه‌ریزی این اتفاقا یه مقدار راحت‌تر هم به استان‌ها واگذار شده که توی استان یه تیمی بتونن حالا از سازمان بازرسی و مثلا دیوان محاسبات خود استاندار هست و مجموعه سازمان برنامه بودجه بتونن این پروژه هایی که حالا در استان اینا رو یکم با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری زمینه واگذاریاشو فراهم بکنن که بالاخره این پروژه هم به اتمام برسه و هم خدمت ارائه بده به جامعه.
بله آقای دکتر قوامی، بحث کسری بودجه هم یکی از نکات مهمی است. یکی از علتهای اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه است، چیزی که در طول سالیان گذشته بهش توجه لازم نشده. حالا یه زمانی شاید مثلا بیش از 2 دهه پیش ما بحث متمم بودجه داشتیم، اما تقریبا در دولت‌های نهم و دهم و حتی 11 و الان ما بحث کسری بودجه رو نمیشنویم که داشته باشیم. میگن عدم تحقق درآمد هست و نه کسری بودجه.
البته یه نکته مهمی است، یعنی ما متاسفانه در طول سالهای اخیر دولت ها ضمن قوانین بودجهشون انگار متمم و اصلاحی هم مجوز می گرفتن از مجلس و همین مسئله باعث به اصطلاح که البته دولت ها معمولا علاقه به اصلاحیه دارن تا متمم.
بله.
الان که نه اصلاحیه میارن و نه متمم و با عدم تخصیص مشکل رو حل میکنن. بله. ولی خب بحث کسری بودجه بحث جدی از اول انقلاب بوده، یا شاید همون اولین بودجه‌ای که توسط ثنی‌الدوله هدایت در سال 1286 به مجلس برده شد و ایشون قبل از اینکه به مجلس برسه ترور شد. رقم هزینه‌های بودجه 15 میلیون تومان بود، رقم درآمدهای بودجه 14,500,000 تومان، یعنی اولین بودجه کشور 500,000 تومان
کسری داشت.
این کسری همینطور هی اومده تنوع پیدا کرده، عمق پیدا کرده. تو سالهای اخیر کسری بودجه های ما دو وجه داره. یک کسری بودجه آشکاره، حالا ما مثلا کاملا مشخص است که مثلا چقدر کسری بودجه داریم. یک کسری بودجه پنهان هست. اون کسری بودجه های پنهان اثرات زیانبارش بیشتر هست نسبت به کسری بودجه های آشکار بر بودجه. و بالاخره این مسئله است دیگه، ما متاسفانه در بحث بودجه خیلی نتونستیم عرض شود که این شکاف رو کم بکنیم و اثر بخشی بودجه رو بیشتر بکنیم. البته توی تفسیرهای 20 و 21 یه راهکارهایی دیدیم در بودجه سال 99 که برای اینکه بالاخره ما که نمیتونیم مثلا هزینه‌های جاری رو که عمدتاً 75%ش حقوقه اینا رو کاهش بدیم، اینا هم تو که آقای دکتر قادری هم فرمودن اجتناب ناپذیره و پرداخت میشه، ولی 25% هزینه‌های بودجه رو بشه. یه راه مقابله با کسری بودجه اینه که ما بتونیم از طریق صرفه‌جویی، از طریق بودجه‌ریزی عملیات مبتنی بر عمل کرد بتونیم از شاید که اینها رو کاهش بدیم و این در بودجه در تفسیره 20 و 21 راهکارهای ما دیدیم. یه جایی ایزه دادیم به دولت که اگر مثلا جایی نیروی انسانی دارن که دچار بیکاری پنهان هستن، یعنی مثلا بود و نبودشون توی اون جایگاه زیاد تفاوتی نمیکنه، اجازه داشته باشن اینا رو به جایی انتقال بدن که اثر بخشیشون رو بیشتر بکنن، یا پرداخت بودجه های جاری به جز حقوق دستمزد به دستگاه ها رو بر اساس رعایت همین بودجه ریزی عملیاتی باشه که از طریق افزایش کارایی بتونن بالاخره یکم کنترل بکنن هزینه ها رو، چون بالاخره هم کنترل هزینه ها و هم راهکارهای متنوع درآمدها اینها دو تا راه اصلی هستش که میشه غلبه کرد بر مشکل کسری بودجه.
بله، و هر دوی اینها با چالش مواجه. آقای دکتر قادری، آقای دکتر قوامی اشاره به کسری کردن و واقع مسئله اینه که نکته ای که فرمودن اینکه به دولت اجازه بدن یه جایی از نیروهای مازادشون یا بیکاری پنهان رو حذف بکنن، آیا واقعا این راه منطقی رفع چالش کسری بودجه است؟ مطمئنا آقای